کوفیانه به تفسیر پرداختند و عده‌ای دیگر فقط به ترجمه قرآن اکتفا کردند. بسیاری از ما هم در همین اواخر دیده ایم که چگونه بعضی از دانشمندان کوشیدند مفاهیم علوم روز را به قرآن پیوند بزنند و از اسرار اتم گرفته تا چگونگی حرکت ماهواره‌ها را در قرآن بجویند. بماند بحث ما در این باره نیست و گفتار به بیراه خواهد رفت که مقصود ما گفتگو از متون تفسیری است که به زبان پارسی نگاشته شده.
اولین مفسر قرآن شخص شریف پیامبر اسلام بوده است که به حل غموض و مشکلات مسلمانان در قرآن می پرداختند. پس از پیامبر صلوات الله علیه، بعضی از صحابی بزرگ از جمله امام علی علیه السلام، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و عبیب ابن کعب به تفسیر قرآن پرداختند. این بزرگان نخستین مکتب تفسیری در تاریخ را تشکیل می دهند که به مکتب صحابیان معروفند. تشکیل این مکتب لاجرم مصادف با گسترش سرزمین های اسلامی بود. بسیاری از این صحابیان هم به علت جهاد و یا علل دیگر به سرزمین های تازه کوچیده و حوزه درسی خود را که البته بسیار ابتدایی بود در آن مناطق دایر کردند. بدین صورت صحابیان سه مدرسه تفسیری بزرگ به وجود آوردند: مدرسه مکه، مدرسه مدینه و مدرسه عراق در کوفه. مدرسه مکه به همت ابن عباس پسر عموی پیامبر تشکیل شد. وی از یک سو بسیاری از نکات تفسیری را از خود پیامبر آموخته بود و از سوی دیگر شاگرد مستقیم و مستعد امام علی به شمار می رفت. مدرسه مدینه نیز به استادی ابن ابی کعب تشکیل می شد و مدرسه عراق به نظارت عبدالله ابن مسعود. از این میان به تصریح بسیاری از مورخین، علی علیه السلام نخستین مفسر بعد از پیامبر و آگاه ترین مسلمان به قرآن بود. در روایتی از ابن مسعود آمده است که قرآن بر 7 حرف نازل شد. هیچ حرفی از آن نیست مگر اینکه اولش ظاهر و باطنی داشته باشد و تمام ظاهر و باطن آن نزد علی علیه السلام نباشد. پس از صحابه نوبت به تابعین می رسد. تابعین یعنی کسانی که معارف خود را از اصحاب پیامبر آموختند. در بین آنها بزرگانی چون مجاهد ابن جبر مکی، عطا ابن ابی رباح، طاووس ابن کیان و عکرمه از همه معروف ترند. پس از تابعین دانشمندانی پدید آمدند که اقوال صحابه و تابعین را گرد آوردند، مانند سفیان ابن عیینه و شوبت ابن الحجاج، و بعد از آنها ابن جریر طبری است که تفسیر او بزرگترین و معروف ترین تفسیر قرآن است. در ضمن بد نیست بدانید که قدیمترین تفسیر مدون و مضبوط از ابن عباس است. اگر هم بزرگان دیگری تفاسیری داشتند به دست ما نرسیده است.
از زمان تابعین یعنی شاگردان صحابه، اساطیر، قصص و افسانه‌های ملت‌ها و امت‌های دیگر شروع به نفوذ در تفاسیر قرآن کرد که چند علت داشت. نخست آن که در آن زمان بسیاری از اهل کتاب مسلمان شدند، اعم از یهود، نصارا و نیز زرتشتیان. اینان به همراه خیش قصه های کتب دینی خود را نیز وارد جامعه اسلامی کردند. بسیاری از این قصه ها شباهت هایی نیز به قصص قرآنی و اسلامی داشتند، مثل قصه های پیامبران بنی اسرائیل از داوود و سلیمان و موسی و عیسی که درود خداوند بر همه آنان باد. مسلمانان قصه هایی از این پیامبران و امت هایی مثل لوط، عاد و ثمود را می دانستند و سپس بدون توجه به تحریفات کتب امت های دیگر قصه های بی پایه آنان را نیز درباره آن پیامبران و امت ها پذیرفتند. برخی از تازه مسلمان ها نیز عمدن قصد تخریب در اسلام را داشتند که به جعل حدیث و قصه می پرداختند و آن را به اسلام پیوند می زدند. آشنایی مستقیم خود مسلمانان با کتب آسمانی دیگر هم باعث نفوذ قصص آنها در بین مسلمانان شد. میل طبیعی انسان به قصه سرایی و پذیرفتن قصه شدت مقبولیت آنها را قوت هم می بخشید و به نینگونه اسطوره ها و افسانه هایی درباره پیامبران پیشین، آفرینش آسمان ها، طوفان نوح، بهشت، دوزخ، لوح، عرش، قلم و دیگر موارد تاریخی و تمثیلی وارد فرهنگ اسلام شد. این قصه ها و افسانه های نفوذی چندان گسترش یافت که بعدها عنوانی به نام اسرائیلیات را به خود اختصاص دادند و نیروهای بسیاری صرف شناخت و حذف آنها شد و با این همه هنوز هم بقایا و آثاری از آنها در اذهان مسلمانان وجود دارد.
اینک برای تغییر و تنوع غزلی از غزلیات عطار نیشابوری را بشنوید.
برق از ما براندازم شب، مرکب حسن برون تازم شب. دیده بر راه نهادم همه روز، تا درائی تو به اعزازم شب. من و تو هر دو تمامی به هم، هیچ کس را مده آوازم شب. عمر من بیش شبی نیست چو شمع، عمر شد چند کنی نازم شب. گرچه کار تو همه پرده دریست، پرده زین کار مکن بازم شب. تو چو شمعی و جهان از تو چو روز، من چو پروانه جانبازم شب. مرغ دل از قفس سینه ز شوق، می کند قصد به پروازم شب. دل عطار نگر شیشه صفت، سنگ بر شیشه میندازم شب.
گفتیم که تفسیر طبری گرانسنگ ترین تفسیر قدیمی است و همچنین میگوییم که نخستین تفسیری است که به پارسی ترجمه شد و سنگ بنای نگارش تفاسیری به این زبان گردید که از عزیزترین و عظیمترین ذخایر ادبی ما قرار گرفتند. هنگامی که اسلام به کشورهای دیگر جهان آن روز قدم نهاد، یا به طور کلی فرهنگ و زبان گذشته آنها را از بین برد مثل مصر، و یا با زبان آنها درآمیخت و زبانی نو به وجود آورد مثل ایران. در ایران به دلیل بعضی عوامل زبان عربی از توفیقی همانند توفیقی که در مصر به دست آورد برخوردار نشد. و درست است که از حدود دو قرن پس از ظهور اسلام بسیاری از نخبگان و دانشمندان ایران زبان عربی را به عنوان زبان علمی روزگار خود پذیرفتند، اما زبان پارسی همچنان زبان عامه مردم باقی ماند و این باعث بروز مشکلاتی شد که بزرگترین آنها تأخیر آشنایی مسلمانان ایرانی با فرهنگ اسلامی بود. این مشکل همچنان باقی بود تا امرای سامانی که خود از میان همین مردم برخواسته بودند با حمایت کامل از فرهنگ و زبان پارسی و تشویق به تألیف کتب متعدد به این زبان توانستند هم سنت فرهنگی ایران را استمرار بخشند و هم حیثیت و کارایی زبان نوپای فارسی دری را به کرسی بنشانند. سامانیان می‌خواستند هم مبانی فرهنگی و زبان پارسی را زنده کنند و هم مسلمانان ایرانی را با مفاهیم اسلامی آشنا نمایند. از طرف دیگر همواره بین دانشمندان در جواز یا منع ترجمه قرآن و تفاسیر عربی بحث بود و عده‌ای چون ترجمه کامل و جزء به جزء قرآن را غیر ممکن می‌یافتند آن را تحریم می‌کردند و این حرمت مانع بزرگی در برابر ایرانیان قرار داشت و هم مانع آشنایی آنان با مفاهیم مذهبی می شد و هم رادع پیشرفت زبان پارسی. سرانجام امرای سامانی به فکر حل این مشکل افتادند، اما به زودی با تعصب شدید مسلمانان نسبت به قرآن و اراده خلفای وقت برای حفاظت زبان عربی روبرو شدند. این بود که با فطانت و زیرکی تمام به استفتا و طلب فتوا از بزرگان فقها و محدثین خراسان پرداختند که سمت پیشوایی عالم اسلام را داشتند. آن علمای بزرگ هم با دوراندیشی و سعی صدر اسلامی و شایسته خود گفتند که روا باشد خواندن و نوشتن تفسیر قرآن به پارسی مر آن کس را که او تازی نداند. از قول خدای عزوجل که گفت من هیچ پیغمبری را نفرستادم مگر به زبان قوم او و آن زبانی که ایشان دانستند. این نقل قول که از مقدمه تفسیر طبری آوردیم با این جمله کامل می شود: همه خطها بداند بر ترجمه این کتاب که این راه راست است و با این فتوای تاریخی راه برای پیوند هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی با زبان ایرانی و کسب نتایج بیشمار و جهانیان باز شد.
تفسیر طبری موسوم به تفسیر کبیر سرانجام در اواسط قرن چهارم ترجمه شد. این ترجمه در ضمن یکی از اولین کتب پارسی در دوره تجدید حیات زبان ایران است. مترجم کتاب ابو علی محمد ابن محمد بلعمی، دومین وزیر از خاندان بلعمیان به شمار می رفت. ترجمه تاریخ طبری پس از مقدمه شاهنامه ابو منصوری قدیم ترین سند نثر فارسی است که به دست ما رسیده است. از این ترجمه بخشی را به نام حدیث روزه برگزیده ایم که می شنوید.
بدان که در اول اسلام روزه هنوز فریضه نکرده بود، ولیکن نماز کردن و زکات مال بدادن فریضه بود و روزه ماه رمضان هنوز فریضه نگشته بود. بر امتان پیشین روزه نیز فرض بود و پیغامبر صلی الله علیه و آله و سلم را آرزو چنان بود که بر امت او نیز روزه فریضه باشد تا امت او را نیز ثواب روزه و روزداران باشد. و از بهر آن بود که این روزه به روزگار دراز فریضه شد که عرب مردمانی خورنده بودند و از طعام خوردنشان صبر نبودی و نیز در اول اسلام حرب ها بسیار می بود و حق تعالی نخواست که بر ایشان چیزی واجب کند که ایشان را آن چیز دشخار آید. از بهران که دین محمد صلوات الله علیه سهل ترین دین هاست، چنان که پیامبر گفت مرا به دینی فرستاد سهل و آسان. و همه امتان پیش روز عاشورا روزه داشتندی، پس چون مبعث پیغامبر ما بود همچنین بود، و آن روزی فاضل است و آن را بزرگ داشتندی. پس چون روزه ماه رمضان واجب شد و فریضه کردند، آن روز عاشورا برخاست و ایزد تعالی این ماه رمضان فریضه گردانید بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
می دانید که نثر فارسی از سبک ها و دوره های مشخصی برخوردار است، مثل سبک دوره سامانی، سبک دوره غزنوی و سلجوقی. این سبک ها هرچه از قرون اولیه هجرت دور شده اند به تصنع و تکلف گراییده و لبریز از پیچیدگی های بدیعی شده اند. اما متون تفسیری از این خصوصیت نامطلوب عاری اند، زیرا همچنان که گفتیم این گونه متون اصلاً برای آن به وجود آمدند که عامه مردم را با مفاهیم و معانی اسلام آشنا کنند و ناگزیر باید به زبانی می نوشتند که عامه آن را فهم کنند. این است که متون از همان آغاز با سادگی و شیوایی زبانی تمام آغاز شدند و تا پایان هم سبک و سیاق خود را حفظ کردند. بشنوید از قلم ابوبکر عتیق سورآبادی در مقدمه تفسیر سورآبادی که از زیباترین تفاسیر پارسی است که در علت پارسی نگاشتن تفسیر چه میگوید. بدانید عزیزان من که ما این تفسیر را از بهر آن به پارسی کردیم که از ما چنین درخواستند تا نفع آن عام‌تر بود، و معظمترین چیزی در رفع و وضع این تفسیر فواید خوانندگان است و فواید شنوندگان است و نگرندگان تا ما را دعا کنند. میبینید که تمام هم و غم نویسندگان این تفاسیر درک و فهم خوانندگان پارسی زبان است و به طریق اولا چنین کسانی زبانی برخواهند گزید که دور از درک عامه نباشد، و بدین صورت تفاسیر پارسی قرآن در کنار ارزش عمیق و والای معنوی خود از بهترین و پاکیزترین متون ادبی هم محسوب می شوند. در آغاز برنامه ترجمه سوره حمد را از تفسیر سورآبادی آوردیم، اینک قصه عزیر را از همین تفسیر بشنوید.
اما قصه عزیر آن است که وقتی بیرون رفت به دیه دیر هرقل رسید با خری و دو مشک آب و دو زنبیل انجیر. در آن دیه خراب می گشت و به عبرت نظاره می کرد. خر را ببست و بر دکانی نشست و گفت کی و از کجا زنده کند خدای این مردگان را؟ پس بمیرانید خدای او را 100 سال. پس زنده کرد او را و برانگیخت او را و خر را از پس 100 سال. گفت چند درنگ کردی اینجا؟ گفت روزی یا برخی از روزی. خدای گفت درنگ کردید 100 سال، نگه کن به خورشت تو انجیر و به آشامیدنی تو آب که از حال بر نگشته است، و نگاه کن به خر تو که زنده کنیم آن را. خدای جان به سر وی درآورد، چشمش زنده گشت. نگاه می کرد بدان استخوان‌های خود که فراهم بیامد و در هم می نشست و زنده می گشت. چون آوریده گشت و خرش زنده گشت، آن زنبیل های انجیر دید بر حال خیش و آن مشک های آب بر حال خیش. برخاست و بار جمع کرد و معاینه بدید که خر چگونه زنده گشت، تا حجت و برهانی بماند خلق را بر کمال قدرت خدای و دلیل بود بر رستاخیز، و این خود کرامت و معجزه او بود. پس بار بر خر نهاد و به خانه آمد. آن روز که از خانه رفت 40 ساله بود و پسری داشت 20 ساله. چون عزیر زنده گشت و به خانه آمد، وی 40 ساله بود و پسر 120 ساله. چون به در سرای آمد در بزد، گفتند کیست؟ گفت البته من عزیرم. آوازه در شهر افتاد، مردمان به تعجب روی به سرای عزیر نهادند و هنوز ایشان را هم باور نمی آمد که وی عزیر است، تا گفتند عزیر همه تورات از بر داشت، اگر تو عزیری تورات را از بر می خوان. گفت نسخت تورات بیارید و گوش دارید. هیچ اصلی نیافتند از تورات که در وقایع بخت و نصر نسختهای تورات ضایع شده بود. مردی گفت من اصلی دارم از تورات، در خمره‌ای در زیر زمین مدفون. آن را بیاوردند و گوش فرا دادند تا عزیر تورات را برخواند. آنگاه به یقین بدانستند که وی عزیر است.
تفاسیر اسلامی مجموعه ارزشمندی است از لغات و ترکیبات شایسته‌ای که مترجمین دانشمند قرآن در برابر کلمات و واژه‌های عربی یافته و ساختند. این متون همچنین ذخایر نیرومندی در زمینه قصص و حکایات، تمثیلات تاریخی و مذهبی، نکات و لطائف و ظرائف به شمار می‌رود. تفاسیر پارسی از جهات گوناگون قابل تقسیمند. برخی از آنها ترجمه و یا تفسیر کاملی از قرآنند، مثل تفسیر سورابادی و کشف الاسرار میبودی. برخی دیگر هم شامل جزئی از قرآنند، مثل تفاسیری که از سوره یوسف هست، مانند حدائق الحقائق و جامع الستین. اعتبار دیگر برای تبویب متون تفسیری اختصار و انشراح آنهاست. برخی از تفاسیر مثل تفسیر میبودی بسیار گستردند و برخی مثل تفسیر نسفی موجز و مختصر. برخی تفاسیر از چاشنی عرفانی نیز برخوردارند، مثل تفسیر کشف الاسرار، چون بسیار از گفتارهای خواجه عبدالله انصاری استفاده کرده رنگ و بوی عرفانی یافته است، و همچنین جامع الستین که تفسیر سوره یوسف است. برگزیده ای از این تفسیر را می شنوید.
فی قوله تعالی و او را یوسف را به بهای ناچیز فروختند. پادشاه عالم چند چیز را در چند چیز پنهان کرد تا کس نداند تقدیر و احکام او مگر به تنبیه و الهام او. شب قدر را در میان شبها پنهان کرد تا کس نداند مگر عارفان و عابدان، و نام مهین خود را در میان نامها پنهان کرد تا کس نداند مگر عالمان، و جمال یوسف را در میان خصال او پنهان کرد تا کس او را نشناخت مگر عاشقان. برادران یوسف یوسف را نشناختند، و اگر بشناختندی به 17 درم سیاه کی دادندی؟ آن که او را بخرید هم نشناخت، و اگر بشناخته بودی در بهای او مایه کی باز نهادی؟ یوسف را به حقیقت یعقوب شناخت که در فرقت او بیت الاحزان ساخت، و هر که درد یعقوب ندارد او را طمع وصال یوسفی خطا باشد. لطیفه: اگر پادشاه عالم نقاب غیرت از جمال حقیقت یوسف برداشتی، نه برادران را برگ فروختن بودی و نه خریدار را برگ خریدن بودی. و اگر حق تعالی نقاب جلال از چهره جمال برداشتی، نه آسی را برگ آزار بودی و نه مطیع را طاقت کردار بودی. قولهی تعالی و او را به بهای ناچیز فروختند. چون خواهی معاملت کنی، نخست در کالا نگر، آنگه در بها نگر. اگر دانی که بدان بها همچنان یابی یا بهتر از آن یابی، بفروش، و اگر دانی که نیابی مفروش، و در رنج خود بکوش که آن تو را هم کالاست، هم قیمت و هم بها. حکایت: دیوانه بود در شهر نیشابور، به دکان حلواگری شد و گفت: یا استاد، لوزینه داری؟ گفت: بلی. گفت: به کافور و گلاب آغشته است؟ گفت: بلی. گفت: به بادام و شکر آبادان هست؟ گفت: بلی. گفت: از بهر چه نگه می‌داری؟ چرا نخوری؟ به بهای آن خوشتر از آن چه خواهی خرید؟ ای کسی که در بیع دین حق به بازار دنیا می شتابی، برگر تا به بهای آن نیکوتر از آن چه یابی. ای کسی که یوسف را به جوی زر فروخته ای، روزی باشد کش به جان و دل خریداری کنی و نیابی. ای کسی که دین را برای جوی فروخته ای، روزی باشد که به جان و دل خریداری کنی نتوانی. آوردند که چون برادران در پیش تخت یوسف به ایستادند و گفتند: یا ایها العزیز، یوسف گفت: خاموش باشید، اگر من عزیز بودمی مرا به جوی زر نفروختندی. فردا آسیان در موقف عرز آواز برارند و گویند: یا عزیز، یا کریم. پادشاه عالم گوید: خاموش باشید، اگر من عزیز و کریم بودمی نزد شما مرا به دنیای ذلیل نفروختندی. هر که قدر رایگان به دست آمده نداند، غیرت حق رایگان از دست او بستاند. ابلیس قدر قربت رایگان ندانست، لاجرم از او بستدند و باز یافتن نتوانست. آدم قدر بهشت رایگان ندانست، لاجرم از او بستدند و باز یافتن نتوانست. برادران یوسف قدر یوسف ندانستند، لاجرم به جوی زرش بفروختند و باز خریدن نتوانستند. بنده قدر معرفت رایگان نداند، به بهای اندک به بازار دنیاش بفروشد. فردا که قدرش بداند، بخواهد که به جان بخرد، خریدن نتواند.
از قرون دهم و یازدهم افول نثر فارسی آغاز می شود و به تبع متون پارسی هم تراوات خود را از دست می دهند و دیگر از نظر زبانی ارزش چندانی ندارند. از نزدیکترین این تفسیرها تفسیر محمد مؤمن مشهدی است که از علمای شیعه قرن یازدهم بود و جزء سیوم قرآن را تفسیر کرده است. اما قبل از اینکه برگزیده آن تفسیر را بشنوید، لازم است به منابع تهیه و تنظیم مطالب برنامه امشب خود اشاره کنیم. این منابع و مآخذ عبارتند از سبک شناسی مرحوم ملک الشعرا بهار، تفاسیر سورابادی، جامع الستین، محمد مؤمن مشهدی، کتاب تاریخ تفسیر از سید علی کمالی و مقالات ارزشمند مقدمه‌ای بر متون تفسیری پارسی از محمد جعفر یاحقی. اینک به تفسیر سوره قدر از تفسیر محمد مؤمن.